سلام، من سجاد نوروزیان، اینجا کافه نارگی. میخوام در مورد انیمیشن برات صحبت کنم. این روزها بچه ها خیلی از زمانشون جلوی تلویزیون میگذره، یعنی یه اجتناب ناپذیره دیگه. تلویزیون، تبلت، گوشی موبایل، این ابزارهای الکترونیکی، رسانه های جدید بخشی از زندگی ما هن. بچه ها از حدود 2-2.5 سالگی که دیگه کم کم ارتباط بصری برقرار میکنن و چشمشون، گوششون میبینه، میشنوه، ارتباطشون جدیتر میشه، عمیقتر میشه، به انیمیشن و کارتون ها علاقمند میشن. حالا این یه فرصت خیلی خوبیه که باعث رشد عاطفی اجتماعی بچه ها بشه، ضمن این که خب آسیب هم داره. یعنی دیدن کارتون و انیمیشن تقریبا یک تیغ دولبه است که باید هم از فرصتش استفاده کرد، همین که بالاخره رها نکرد دیگه. چون اگه رها کنیم که بچه ها هر انیمیشنی رو ببینن به هر صورتی، هر چقدر وقت بذارن و اینها، خب خوب نیست. یکی از بزرگترین سوالاتی که همه دارن اینه که چقدر باید بچه ها پای تلویزیون باشن، چقدر پای تبلت باشن، چقدر پای این بازی ها باشن. موضوع اینه که این چقدره بستگی داره به اینکه چه بهره برداری از این ابزارها میشه. یعنی اگر بشه با ابزار انیمیشن کودک رو به مهارت‌هاش مسلط کرد، هیچ اشکالی نداره زیاد هم باشه. اما نه، اگه از سربازکنی و والدین برای اینکه خودشون حوصله ندارن بچه‌ها میذارن پای انیمیشن، خب این خوب نیست. یه بررسی جهانی هست که میگه 85% ساختار مغزی بچه‌ها تو همون سال‌های اول کامل میشه، یعنی حدود 3 تا 6 سال تقریبا مسلط میشه به اون مهارت‌هایی که باید، مهارت‌های ذهنی، یعنی اون ساختار، پایه‌ها، فونداسیون، پایه شخصیتیش و مهارت‌های اولیه تو همون سنین ابتدایی 3 تا 6 ساله. و توی این سن 2-3 تا ابزار خیلی جدی وجود داره بازی کردن که حتما یکیشه که حالا خیلی مهمه راجبش برای توضیح میدم. یکیش قصه گفتن، قصه شنیدنه که برای اون هم برنامه‌ای خواهیم داشت. یکی هم بحث انیمیشنه، یعنی انیمیشن‌ها و کارتون‌ها یک فرصت خیلی طلایی و ایدئال ایجاد میکنن برای خانواده، برای انتقال مفاهیم به بچه ها که باید ازش استفاده کرد. این بسته پادکست به طور خاص میخوام انیمیشن و اثر انیمیشن رو روی بچه ها یه بررسی داشته باشیم. اول یه بررسی بکنیم کارتون ها رو. کارتون ها در ابتدا که تولید می‌شدن خیلی کوتاه بودن، یعنی بیشتر به صورت سریالی و اپیزودیک طراحی می‌شدن. یادت باشه ما بچه بودیم خودمون مثلا تام و جری می‌دیدیم، پلنگ صورتی می‌دیدیم. کارتون‌های سریالی متعددی بود که اینها کوتاه بودن و بعد پشت سر هم به صورت قصه سریال ما اینها رو می‌شستیم نگاه می‌کردیم و اصلا چیزی مثلا فیلم های سینمایی به این صورتی که الان هست وجود نداشت. اما الان انیمیشن ها مثل فیلم های سینمایی 2 ساعت، 2 ساعت و نیم، 1 ساعت و نیم، یعنی کاملا انیمیشن های طولانی داریم که قبلا اینطور نبود. نکته اول این بود که خود کارتون ها تغییر کردن، یعنی کوتاه بودن الان بلند شدن، طولانی شدن. نکته دوم اینه که خیلی متنوع شدن و ابزارهای دسترسی به کارتون ها زیاد شده، یعنی بچه‌ها پای تلویزیون، شبکه‌های متعدد ماهواره‌ای، از طریق دسترسی به اینترنت، وبسایت‌ها، الان که در کشور ما سامانه‌های VOD، ویدیو آن دیمند، شبیه این پلتفرم‌هایی که اینترنتی هست، شما می‌ری مثلا یه اشتراک ماهیانه می‌دی، می‌شینی انیمیشن، فیلم، سریال اینا نگاه می‌کنی، اینا هم اضافه شده دیگه، یعنی یه بخشی هم الان اینها دسترسی رو اضافه می‌کنه. حالا اگر خانواده یک استراتژی نداشته باشه برای استفاده از ظرفیت کارتون که آسیب‌ها، فرصت‌ها اینا رو بشناسه، دچار اشکال میشه. یعنی یکی از ابزارهای خیلی جدی رو نمیشه از دست داد، نمیشه منع کرد، نمیشه رها کرد. یعنی افراط و تفریطش حتما کار غلطیه و ما باید از ظرفیت انیمیشن ها استفاده کنیم. یه نکته ای رو هم اضافه کنم، انیمیشن ها فلسفه زندگی رو به بچه‌ها یاد میدن. یعنی هرچی فیلم ها که برای بزرگسال تولید میشه حوزه های اجرایی، عملیاتی، مثلا فکری اینها رو نشون میدن، سناریوهای آینده رو نشون میدن، دغدغه های روزمره رو نشون میدن، انیمیشن ها روی مهارت های پایه‌ای کار میکنن. مخصوصا انیمیشن های مثلا این 10 سال گذشته که اصلا به نظر من از خیلی از فیلم ها جدی تره، یعنی ظاهرش کارتونه ولی خیلی جایی کار کردن، جایی فکر کردن، جایی بحث کردن داره. این که بگیم بچه ها نبینن که خب گفتم کار غلطیه، این که رها کنیم کار غلطیه، یه استراتژی داره که حالا سعی میکنیم توی این پادکست با هم به اون نتیجه برسیم و تو فکر کنی ببینی باید چی کار کنی واقعا در مقابل این حجم از انیمیشن ها، چه کاری از دستمون برمیاد که انجام بدیم. پس اینم موضوع خود کارتون ها، تغییراتی که داشتن و ابزارهای دسترسی به کارتون و انیمیشن. خب یه نکته دیگه ای که در مورد انیمیشن ها وجود داره و نکته خیلی جدی و مهمیه، شخصیت های کارتونیه. بچه ها شخصیت های کارتونی متفاوتی رو انتخاب میکنن. دخترها بیشتر شخصیت های کارتونی رو انتخاب میکنن که ظاهر فیزیکی و توانایی های خاص داشته باشن، جذاب باشن، ظاهرشون و زیباییشون مسئله است. به طور خاص دخترها میرن سراغ السا، یعنی السا از انیمیشن فروزن جذاب ترین کاراکتریه که در دنیا برای دخترها جذابیت داره و جهانی هم هست. این هم اینطوری نیست که مثلا بگیم بچهای ما دوست دارن، یا این جهانیه، یعنی کاراکتر السا، شخصیت السا، شخصیت کارتونی السا از انیمیشن فروزن جذاب ترینه که حالا بالاخره به خاطر ویژگی هایی که داره دخترها انتخابش میکنن. در مورد پسرها یه مقداری موضوع متفاوته. پسرها عملکرد و کارایی کاراکترها رو دوست دارن، خیلی ظاهرشون مهم نیست، هست تا نه اینکه نباشه، ظاهر کاراکتر مهم هست اما اون کاراییش مهمتره، یعنی زور داشته باشه، قوی باشه، بتونه مبارزه کنه، بجنگه. این تفاوت باعث میشه دخترها و پسرها قهرمانهای متفاوتی داشته باشن. حالا اشکالاتش چیه و خوبیاش چیه؟ اشکال انتخاب شخصیت‌های کارتونی به عنوان الگو اینه که دخترها اگر به عنوان یک آرمان مثلا نگاه کنن به اون شخصیت، از نظر ظاهری، رفتاری، مثلا زیبایی فلان، تبدیل به یه بت بشه براشون، خب خیلی استانداردهای بالایی داره دیگه. یعنی شما مثلا کاراکتری که تو انیمیشن میبینی از هر نظر جذابیت داره، کلامش، چهرهش، چشماش، آرایشش، لباسش، خب این غیر واقعیه و بچه ها نمیتونن بهش شبیه بشن، بعد تلاش میکنن، بعد نمیشه، ممکنه سرخورده بشن. و از اون طرف هم نمیتونیم کودک رو معنی کنیم که نمیره. در مورد پسرها هم همینطوره، وقتی درگیر یه کاراکتری میشن، اگر اون کاراکتره مثلا منفی باشه، یه وقتی توانایی خاص داشته باشه، کارهای خاص بکنه، پسرها دوست دارن انجام بدن و مقایسه میکنن و این توانمندی های خارق العاده رو دوست دارن انجام بدن، پرواز کنن مثلا، کار خاص بکنن. این موضوعیه که در مورد شخصیت های انیمیشن، شخصیت های کارتونی ما باید حواسمون باشه. حالا راهکاراش چیه؟ یکی از راهکارهایی که حالا الان به نظرم میرسه بهت میگم، حالا در ادامه پادکستم تا آخر گوش بده، یه راهش اینه که ما به صورت متنوع و متعدد انیمیشن های مختلفی رو با فرزندمون ببینیم، تو بشنی ببینیم، من بشنم ببینم و بعد راجبش گفتگو کنیم. اجازه ندیم یه کاراکتر تبدیل به بوت بشه. موقعی کاراکتر تبدیل به بوت میشه که تکرار بشه. مثلا خانواده به یک علتی میاد مرتبا یه انیمیشنی رو میذاره بچه میبینه، یه کارتونی رو میبینه، مثلا پشت سر هم پشت سر هم، بعد اتوماتیک این تکراره تبدیل به قهرمان میکنه اون شخصیت رو برای کودک. نباید این رو به صورت یه کاراکتر تکرار کنیم، باید از ابتدا. خب الان ممکنه سوال برات پیش بیاد که نه بابا بین همش اینو بیشتر دوست داره. این که اینو بیشتر دوست داره چون از ابتدا اینو بیشتر دیده. یعنی اگر والدین بتونن یه تناوبی، یه تنوعی، یه گردشی بین کارتون‌ها و انیمیشن‌ها فراهم کنن، حتما بچه‌ها انتخاب‌های متعددی خواهند داشت که چه شخصیت و چه کاراکتری رو انتخاب کنن و اینجوری از بوت شدن یک کاراکتر جلوگیری بکنیم. یه کار دیگه‌ای که میشه کرد و نکته ظریف و جالبیه اینه که بچه‌ها درگیر قصه بشن نه درگیر کاراکترها. قبل‌تر یه خورده اینجوری بود که بیشتر می‌اومدن کاراکترها رو جدی می‌ساختن و کاراکترهای نقش اول. الان توی انیمیشن‌های مثلا 5-6 سال گذشته دیگه به اون معنی ما شخصیت اول نداریم. نه اینکه نداشته باشیم، دیگه همه بار رو دوش یه نفر نیست که قهرمان بشه برای بچه. بچه با قهرمان‌های متعددی تو قصه مواجه میشه که بالاخره بین اینها باید انتخاب بکنه و ارتباط برقرار بکنه. پس خود قصه هم باید بهش توجه کنیم و اهمیت بدیم که اگر بچه به روند قصه توجه کنه، بهتره تا اینکه درگیر کاراکتر بشه. این پادکست آخر گوش کنی باز راهکارهاشو بیشتر با هم بررسی میکنی. والدین در دنیا به دو دلیل عمده بچه هاشون رو میذارن پای تلویزیون، پای انیمیشن، پای کارتون، پای تبلت و اینا. این دلایل جهانیه، یعنی نتیجه مطالعات جهانیه. دلیل اول برای اینکه والدین بچه هاشون رو رها میکنن پای تلویزیون اینه که استراحت کنن. یعنی وقتی والدین نیاز به استراحت پیدا میکنن میگه یه کارتون بذاریم بشینیم بچه ببینه و ما بتونیم استراحت کنیم. خبر ندارن که این لحظه ای که کودک رو تنها گذاشتن تا بشینه انیمیشن نگاه کنه و خودشون برن استراحت کنن، اتفاقا جزء لحظات آموزشی کودک داره محسوب میشه. لحظات سرگرمی نیست. لحظه تلویزیون دیدن لحظه سرگرمی نیست. لحظه آموزشه، یعنی تایم آموزش کودک. این نکته اول. نکته دومی که خیلی از والدین در کل دنیا کودک رو هماهنگ میکنن برای غذا خوردن بشینه پای تلویزیون، یعنی تایم تلویزیون دیدن رو با تایم غذا خوردن یکی میکنن و تنظیم میکنن که کودک موقعی که میخواد غذا بخوره پای تلویزیون که حواسش به تلویزیون باشه غذا بخوره. حالا دو سه تا اتفاق میفته دیگه. کودک عادت میکنه به اینکه موقعی غذا خوردن تلویزیون ببینه، مثلا میشه 6 7 سالش، بعد میخواد تلویزیون ببینه غذا بخوره، باهاش برخورد میکنیم که نه بی خود زشته، ای به کار، این کار درستی نیست، باید حواست به غذات باشه. خب شما سالهای سال این کودک رو اینجوری بار آوردی، شرطیش کردی، اصلا ذهنش فرمان میده موقع غذا خوردن چشمت باید انیمیشن ببینه، کارتون ببینه، فیلم ببینه، تلویزیون ببینه. پس این درست نیست. یعنی برای غذا خوردن کودک باید شیوه های دیگری رو انتخاب کرد به جای انیمیشن دیدن. انیمیشن دیدن، کارتون دیدن، پای تلویزیون بودن ابزار مناسبی برای غذا دادن به کودک نیست. نباید این دوتا رو با هم همزمان کرد که کودک میخواد غذا بخوره، فیلم ببینه، میخواد فیلم ببینه، کارتون ببینه، انیمیشن ببینه، بهش غذا بده. و وای اگر این نباشه اصلا نمیشه. خب این شرطی شده، یعنی قبلا شما این کارو کردی اینجوری شده، اگه این کار نمیکردی اینجوری نمیشد. حالا اینکه راهکارش چیه، راهکاراشو باید بگردیم پیدا کنیم، حالا تو ادامه پادکست سعی میکنیم بهش بپردازیم. پس این دوتا دلیل هست، والدین برای استراحت یا برای غذا دادن به کودک از انیمیشن و کارتون استفاده میکنن که درست نیست. انیمیشن، کارتون و فیلم ابزارهای آموزشی هستن نه ابزارهای سرگرمی. خب حالا میخواییم بررسی کنیم نکات مثبت و منفی انیمیشن بر کودک. اول نکات مثبت رو بررسی کنیم. ببین نکته مثبتی که وجود داره که کودک بشینه انیمیشن نگاه کنه که کلی چیز یاد میگیره. نحوه گفتار، کنترل خلق و خو، کمک کردن، گوش دادن، کمک به دیگران، مثلا مشارکت در کار گروهی، حسادت نکردن، همه اینا تو انیمیشن ها وجود داره. یعنی ارزش های اخلاقی رو تو خیلی از انیمیشن ها دارن یاد میدن که حالا میگم سعی میکنم که انیمیشن ها رو برات دونه دونه، انیمیشن های خیلی خوب رو تحلیل کنم و برات بذارم که وقتی کودک قراره ببینه بتونی باهاش همراهی کنی و به چالش بکشیش. خیلی چیزایی که الان توی انیمیشن ها دیده میشه، مثلا قدرت رهبری، مدیریت و رهبری، حالا رهبری نه رهبری یک جامعه، یک مردم ها، رهبری یک گروه، رهبری یک تیم، مدیریت خود، مثلا نقش داشتن، بازیگر بودن در یک سناریو، اینکه هر کسی توی یک کار گروهی نقش یه بازی به عهده میگیره و اونو باید انجام بده، بعد مشکلات تجزیه تحلیل کردن، مواجه شدن با موانع، با چالش ها، عشق ورزیدن، ورزش کردن، خیلی چیزها توی این انیمیشن ها و کارتون ها وجود داره. تغییر نگرش، حوزه های امنیتی، مثلا برق گرفتگی، رد شدن از خیابون، گرما، سرما، فصل ها، سرعت، کندی، تندی، همه اینها رو در انیمیشن ها به کودک دارن یاد میدن. مثلا نحوه رفتار تو طبیعت، مثلا زخم شدن چجوری میشه یه زخم خوب کرد، مثلا خیلی اتفاقات متنوع و متعددی که وجود داره. حتی مهارت های زندگی به صورت خیلی جدی‌تر، مثلا چادر برپا کردن، مثلا قایق درست کردن، مثلا جهت رودخونه، جهت باد، جهت آب رو تشخیص دادن، اینا میشه اون مزایای کارتون دیدن، انیمیشن دیدن، اثرات مثبتشه. یه قهرمان کارتون میتونه الگوی خوبی برای بچه‌ها باشه، اما از تک الگویی باید اجتناب کرد. یعنی تا اونجایی که میشه در دنیای جدید نباید یک الگو یک قهرمان بچه داشته باشه، انیمیشن های مختلف رو ببینه، خیلی هاشو دوست داشته باشه و نقد کنه، به چالش بکشه. برای همین هم هست که شما میبینی انیمیشن ها شخصیتاش علاوه بر این که تو انیمیشن هست، تو کارتون هست، میاد بیرون، بازی درست میشه، عروسک درست میشه، دفتر داره، کتاب داره، نمیدونم استیکر داره، او کلی ابزارهای جانبی با این کاراکترها به وجود میاد که تقریبا همه عناصر زندگی کودک رو شامل میشه، از تم تولد گرفته تا لباس و کیف و چی و چی و این حرفا. باز تاکید میکنم نه این اتفاق حتما همش خوبه نه همش بده. ما اثرات مثبت انیمیشن رو بررسی کردیم و گفتیم که بچه ها باید به روند قصه ها توجه کنن، از تک قهرمانی اجتناب کنیم براشون. بریم پادکست بعدی و اثرات منفی رو بررسی کنیم. خب رسیدیم به اثرات منفی انیمیشن. وقتی بچه یه انیمیشنی رو ببینه، درگیر کارتون بشه، چه احتمالاتی وجود داره که این اثر منفی بذاره؟ ببین کارتون میتونه خیلی خطرناک باشه از این جهت که کودک رو ترغیب کنه به تجربه هایی که خطرناکه. یعنی اگر متناسب با سن کودک و بی‌پروا والدین انیمیشنی رو انتخاب کنن که کودک ببینه، احتمال آسیب و خطر خیلی زیاد هست. ممکنه اصلا تو بعضی از انیمیشن ها آموزش هایی باشه که این دستورالعمل هاش مغایر فضای تربیتی خانواده باشه. ممکنه کلامی توش منتقل بشه، ممکنه حرفی زده بشه، ممکنه رفتاری از قهرمان های قصه سر بزنه که با مانیفست تربیتی کودک کاملا متفاوت باشه. مثال بزنم برات، یه انیمیشن رو داشتم میدیدم همین چند روز پیش برای اینکه برات تحلیل کنم. انیمیشن کره‌ای بود، یعنی از مدلش من حد زدم که این کره‌ای باشه و کره‌ای هم بود و متاسفانه درگیر بوسیدن بودن تو این قصه و تو این انیمیشن. در طول این انیمیشن درگیر بوسیدن بودن که اصلا موضوع بچه های 3-4-5 ساله نیست این مسئله. بچه ها تو اون سن باید مهارت های تیم ورک رو یاد بگیرن. اصلا حسادت تو این انیمیشن بود، تو این کارتون بود و خیلی مسئله داشت. یعنی من به شخصه اصلا اجازه نمیدم فرزند خودم بشین این انیمیشن رو نگاه کنه، چون پر از اشکاله. با دید منتقدانه میشینم نگاه کنم، یعنی با یه بچه مثلا 10-11 ساله میشینم اینو نگاه میکنم و میگم اینو به چالش بکشیم، این کجاهاش اشکال داشته، اونجا میشه این کارو کرد. ولی برای کودک نوپا 4-5 ساله، کودک 3 ساله، بعضی انیمیشن ها خوب نیست. بعضی وقتا مخصوصا بعضی انیمیشن ها مخربن، ایجاد تردید میکنن، سبک زندگی های غلط رو ترویج میکنن. اینم فراگیر نیست دا. یعنی اینطوری نیست که همه انیمیشن ها بد باشن، همه انیمیشن ها خوب باشن. این کاملا یک نظارت جدی میطلبه که این نظارت جدی مستلزم اینه که والدین انیمیشن رو بشناسه، مانیفست های خانوادگی خودش رو بشناسه، بر مبنای قواعد و دستورالعمل های خانواده انیمیشن انتخاب کنه. زیاد هم هست، یعنی انقدر ما انیمیشن در دنیا ساخته شده که هر کدوم اینا میتونه کلی آموزش های خوب برای بچه ها داشته باشه، به همون اندازم نگران کننده است و باید مراقب بود. یعنی نمیشه یک نظر قطعی داد که خوبه یا بد. یه تیغ دو لبه است، هم خوبه هم بده. اینم در مورد اثرات منفی که ممکنه انیمیشن ها روی بچه ها داشته باشن. حالا تو ادامه پادکست میرم سراغ اینکه چه اثراتی انیمیشن ها روی بچه ها میذارن. یه چند تا اثر جالب رو میخوایم با هم بررسی کنیم. انیمیشن ها اثرات شدیدی روی حوزه روانی و ذهنی بچه ها میذارن. یعنی بچه هایی که یک انیمیشن خاص رو میبینن، چیزی حدود 80% پژوهش ها میگه که اثرپذیری دارن بچه ها از محتوای ذهنی و مفاهیمی که در انیمیشن ها میبینن و روی روند شناختی اونها اثر میذاره و باعث میشه نگاه هاشون متفاوت بشه. پس این شد اثر روانی و اثر شناختی که انیمیشن ها روی بچه ها میذاره. تقریبا با همین نسبت در حوزه مهارت‌های کلامی مؤثره. یعنی بچه‌هایی که انیمیشن ها رو نگاه میکنن به شدت از ادبیات، کلام، واژه‌های انیمیشن ها استفاده میکنن. حالا ما چون انیمیشن ها رو دوبله معمولا برای بچه‌ها میذاریم، یعنی دوبله های فارسیش رو انتخاب میکنیم، با باید حواسمون باشه دقت کنیم که دوبله های مناسبی رو انتخاب کنیم. ببین متاسفانه تو بعضی از این دوبله ها هم آدم میبینه که خود انیمیشن محتواش خوبه ولی دوبله یه شیطنت های ریزی انجام داده که یه مقدار مثلا با نمک بشه با مزه بشه ولی خب خوب نیست، یعنی اون کلمه برای کودک مناسب نیست، جوری که اهمیت دوبله مناسب هم مثل خود اهمیت انیمیشن مناسبه، یعنی نمیشه نادیدش گرفت چون اثر کلامی داره، به شدت روی مهارت های کلامی بچه ها اثر میکنه. اینم پس موضوع دوم. باز به همین نسبت تقریبا حدود 70-80% بچه ها وقتی اثر پذیری پیدا میکنن از یک انیمیشن، از یک کارتون، بیشتر میرن به سمت رفتارهای پرخاشگرانش تا اینکه بخوان مهارت‌های دیگر رو ببینن. یعنی اگر توی انیمیشنی مثلا 10 تا جمله گفته بشه، 10 تا اتفاق بیفته که 9 تاش اتفاقات خوبه و اصلا مهربانانه است، یکیش توش دعواست و کلمات نامناسب داره، بچه‌ها اونو بیشتر میشنون. حالا دلیلش رو نمیدونم چیه ولی تو بزرگترا هم میگن دیگه، میگن حرفای غیر خوب و حرفهای بد 17 برابر اثرش بیشتره تا کلام مفید و مؤثر. حالا چرا ذهن ما این مدلیه؟ احتمالا شیطون خیلی کارشو بهتر بلده. خب پس رفتارهای پرخاشگرانه هم نتیجه همین کارتون هاست، یعنی باید خیلی حواسمون باشه که این کارتون هایی که انتخاب میکنیم، انیمیشن هایی که انتخاب میکنیم، ترویج خشونت، ترویج هیجانات کاذب و اتفاقات عجیب غریب نباشه. پس سه تا نکته هم الان بهت گفتم، یکی اثر روانی و شناختیه که روی بچه‌ها میذاره انیمیشن ها، یکی بحث مهارت‌های کلامیه که به دوبله انیمیشن ها هم باید حواسمون باشه، یکی هم بحث اثر گذاشتن روی رفتاره، یعنی احتمال پرخاشگری هست، احتمالات دیگه‌ای هم هست که بستگی به نوع انیمیشن داره که حالا تک به تک من خیلی دارم تلاش میکنم که بتونم انیمیشن ها رو زودتر برات آماده کنم و منتشر کنم. اینم نتیجه یک بررسی بود که به نظرم جالب بود، اثر انیمیشن ها روی بچه ها. بریم یه نکته دیگه هم بهت بگم. خب میخوام جمع‌بندی کنم، میخوام بگم که نتیجه همین حرفا اینه که بچه ها کارتون میبینن، کارتون دوست دارن، انیمیشن ها رو دوست دارن چون کاملا هوشمندانه و هدفمندانه این انیمیشن ها طراحی میشه، تولید میشه و به نکات خیلی ظریف و دقیقی توجه میشه. خانواده ها معمولا چون حوصله ندارن، وقت ندارن، الان تو این شرایط اقتصادی بد و این اخبار تلخ و این اوضاعی که ما گرفتارش هستیم، حوصله نداریم بچه‌ها رو میذاریم پای تلویزیون به همون دو دلیلی که بهت گفتم، یکی این که میخوایم استراحت کنیم، میخوایم سرمون تو گوشیمون باشه و اینکه میخوایم بهشون غذا بدیم، میگیم بشینن پای کارتون و انیمیشن. پس شرایط یه جوریه که نقش انیمیشن ها تو زندگی ما جدی شده و اثراتش هم با هم بررسی کردیم دیگه، که روی شناخت بچه‌ها از محیط پیرامون، روی کلامشون، روی ادبیاتشون و روی رفتارشون اثر میذاره. حالا راهکار چیه؟ راهکار اینه که انیمیشن دیدن و کارتون دیدن رو خانواده، والد و حالا به طور خاص مادر به عنوان یک ایونت آموزشی بهش نگاه کنه، یعنی با کودکش بشینه، با هم انیمیشن رو نگاه کنن، راجبش صحبت کنن. همه این پادکستی که برات گفتم کلیدش اینجاست. هر انیمیشنی رو با کودک میشه دید ولی میشه با گفتگو کردن بعد از انیمیشن، حین انیمیشن و سوال پرسیدن و کودک رو به چالش کشیدن، آسیب‌های انیمیشن رو کنترل کرد و نقاط قوتش رو برجسته کرد. این که ما کودک رو بذاریم پای انیمیشن، رهاش کنیم بریم دنبال کار خودمون، بریم تو اینستاگرام، بریم تو تلگرام و اینها، کار درستی نیست. باید با کودک گفتگو کنیم. حالا تلاش میکنم تو این تحلیل‌های انیمیشنی که میخوام برات ضبط کنم سوالاتو بگم، یعنی بگم اگه انیمیشن مثلا پاکوشو رو نگاه می‌کنی، هین این انیمیشن یا آخرش این سوالا رو بپرس، بگو ای مثلا اینجا تو اگه جای قهرمان قصه بودی چیکار میکردی؟ تو الان رسیدی اینجا چیکار میکنی؟ مثلا این کار رو انتخاب میکنی یا این کار رو انتخاب میکنی؟ تو الان، یعنی کودک رو باید هدایت کنید. حتی کودک های مثلا 2 سال و نیم 3 ساله ها ممکنه به شما جوابی نده اون لحظه، ولی همین که شما داری باهاش صحبت میکنی مغزش رو داری به چالش میکشی. اصلا اجازه نده که یک شخصیت کارتونی انیمیشن برای بچه ها بولد بشه، یکی، چند تا باشه اشکال نداره، شخصیت های متعددی رو کودک دوست داشته باشه اشکال نداره، ولی یکی وقتی بولد میشه، تبدیل به بوت میشه، کودک میخواد همه ی ویژگی های خودش رو با همون یه دونه شخصیت همسان کنه و این خوب نیست، چون حتما این شخصیت ها نقاط ضعفی هم دارن، کارهایی میکنن که با قوانین خانواده و مانیفست تربیتی والدین مغایرت داره. پس چند قهرمانی رو بذار توی برنامه، چند تا کاراکتر رو دوست داشته باشه، راجع به انیمیشن ها صحبت کن، توجه کن، اصلا وقت بذار. یک فرایند آموزشی، یک فرایند سرگرمی آموزشی، سرگرمی صرف نیست. ما به کارتون و انیمیشن متاسفانه مثل بازی که فقط فکر میکنیم سرگرمیه نگاه میکنیم. اگر پدر و مادر توی این سالهای اول زندگی برای کودک وقت بذارن، انیمیشن با هم نگاه کنن، کارتون نگاه کنن، صحبت کنن، گفته او کنن، بازی کنن، قصه بگن، قصه بشنون، این سه چهار تا کار رو انجام بدن، دیگه از 6-7 سالگی به بعد رها آزاد، کودک خودش داره مسیرش رو انتخاب میکنه و میره. متاسفانه ما 5-6 سال اول کودک رو رها میکنیم، به صورت دیمی و خودجوش کودک رشد میکنه، بعد وارد مراحل آموزشی مثلا مدرسه ای که میشه، ما تازه میخوایم مهارت های پایه هم بهش یاد بدیم، بعد درگیریمون زیاد میشه. پس انیمیشن خیلی فرصت خوبیه، خیلی میتونه ما کمک کنه که مهارت های پایه‌ای رو به کودک منتقل کنیم. معنی کردنش درست نیست، حتما باید هوشمندانه انتخاب کنیم و گفتگو کنیم. یعنی کلید همه این قصه قصه روزه ای که برات خوندم اینه که در مورد انیمیشن ها با بچه‌ها گفتگو کنیم. مراقب خودت باش، همدیگر رو دوست داشته باشیم.